برخی عبارت های موجود در تورات و انجیل که عده‌ای بر اساس آنها دچار توهم شده اند که لاهوت مطلق در قالب انسان در عوالم خلق حلول می‌یابد، همچنین بیان تفسیر و واقعیت این عبارت ها. کلمه در کتاب لاهوت مسیح نوشته شنودای سوم پاپ ارتودکس، شنودای سوم گفته است فصل اول لاهوت او از لحاظ مرکزیتش در سالوس قدوس که همان لوگوس یا کلمه است. انجیل یوحنا 1:1 فی البدء کان الکلمه و الکلمه کان عند الله و کان الکلمه الله. در آغاز کلمه بود، کلمه با خدا بود و آن کلمه خدا بود. پاسخ: در این کتاب توضیح دادم که عیسی علیه السلام بنده بود، نه لاهوت مطلق، و در ادامه به فصل الخطاب و آیه محکم و ثابتی در انجیل برای اثبات این مطلب اشاره می شود. و اما آن روز و آن ساعت، هیچ کس آن را ندارد و نه هیچ فرشته‌ای که در آسمان است و نه پسر مگر پدر. مرقس 13. لذا درست نیست که از این نص و دیگر نصوص چنین تفسیر و درک شود که عیسی علیه السلام همان لاهوت مطلق است، زیرا ثابت شد که عیسی علیه السلام یا یسوع علیه السلام نمیتواند نوری بدون ظلمت باشد، بلکه وی نور و ظلمت با هم است و کسی که چنین وضعیتی داشته باشد مخلوقی است نیازمند به لاهوت مطلق. تفسیر این متن: در آغاز کلمه بود. لاهوت مطلق سبحان و تعالی آغازی ندارد که گفته شود در آغاز، بلکه آنکه در آغاز بوده همان مخلوق است. بر این اساس یسوع یعنی عیسی علیه السلام مخلوق است و این آیه به صراحت بر مخلوق بودن او دلالت دارد. آری، ممکن است گفته شود که در اینجا منظور مخلوق اول یا عقل اول می باشد و بحث در همین راستا است. آیا یسوع یا عیسی علیه السلام همان کلمه نخستین است، یا اینکه یسوع یعنی عیسی علیه السلام کلمه ای است از کلمات خدا که پس از کلمه نخستین آمده است؟ و کلمه با خدا بود. لاهوت مطلق حقیقتی غیر مرکب است و اعتقاد به ترکیب آن یا اعتقاد به آنچه که از لوازمش ترکیب بودن می باشد باطل است. لذا اعتقاد به اینکه منظور از و کلمه با خدا بود این است که کلمه همان لاهوت مطلق می باشد مترادف با مرکب بودن لاهوت مطلق است. از سوی دیگر اعتقاد به اینکه کلمه همان خداوند است، یعنی کلمه خدا است و خدا کلمه است، بدون هیچ تفاوت و تمایزی، در حالی که وی غیر مرکب می باشد، این سخن را جاهلانه و عاری از حکمت می گرداند، زیرا معنا ندارد که گفته شود چیزی با خودش است. در حقیقت آنها به این موضوع اعتقاد ندارند، بلکه به تمایز اعتقاد دارند، ولی به دلیل زیادی خطاهای آنها و سخنانشان و اختلافاتشان در مقوله وصل پینه کردن حفره‌هایشان در زمینه لاهوت مطلق، آنچه آنها گفتند را می‌گویم و ممکن است این گونه عقیده نداشته باشند. و کلمه خدا بود. اینجا موضع شبهه است و این عبارت متشابهی است که شنوده و پیشینیان او در دام آن گرفتار شده اند. حقیقت آن است که وقتی مشخص شد که کلمه مخلوق است و نمیتواند خود لاهوت مطلق باشد، بنابراین تنها چیزی که میتوان گفت این است که منظور از خدا در اینجا لاهوت مطلق نیست، بلکه مراد خدای در خلق یا صورت خدا آنطور که این عبارت در تورات یا عهد قدیم مندرجه است میباشد. 26. و قال الله نعمل الانسان على صورتنا که شبهنا. سرانجام خدا فرمود انسان را شبیه خود بسازیم. 27. فخلق الله لاحل انسان علا صورتهی علا صورت الله خلقه. پس خدا انسان را شبیه خود آفرید، او انسان را خلق کرد. امانوئیل یا خدا با ما است. بنابراین اینک خداوند آبهای زوراور بسیار نهر یعنی پادشاه آشور و تمامی حشمت او را بر ایشان برخواهد آورد و او از جمیع نهرهای خود برخواهد آمد و از تمامی کنارهای خیش سرشار خواهد شد. 8. و بر یهودا تجاوز می نماید، سیلان می نماید، عبور خواهد نمود تا آنکه بر گردنها برسد و بالهای خود را پهن کرده طول و عرض ولایتت را ای امانوئیل پر خواهد ساخت. 9. به هیجان آیید ای قوم ها و شکست خواهید یافت و گوش گیرید ای اقصای زمین و کمر خود را ببندید و شکست خواهید یافت. کمر خود را ببندید و شکست خواهید یافت. 10. با هم مشورت کنید و باطل خواهید شد و سخن گویید و به جا آورده نخواهید شد زیرا خدا با ما است. آری، خداوند همراه با ملتی است که به جانشین خدا در هر زمان مؤمن است و از او پیروی می کند. و این همه برای آن واقع شد تا کلامی که خداوند به زبان نبی گفته بود تمام گردد. 23. که اینک باکره آبستن شده پسری خواهد زایید و نام او را امانوئیل خواهند خواند که تفسیرش این است. خدا با ما است. جانشین خدا بر زمینش، نماینده و تمثیل خدا است و از آنجا که او ید الله و وجه الله است پس او خدای در خلق است، اما لاهوت مطلق نیست بلکه مخلوقی فقیر و نیازمند است و نیز او نوری بدون ظلمت نیست بلکه نور و ظلمت با هم است. حتی با همه رساله ها و اعمالی که به عهد جدید اضافه شده است، علمای غیر عامل باز هم نمی توانند ثابت کنند که یک انسان لاهوت مطلق باشد، مگر اینکه از آنچه معنایش بر ایشان متشابه است پیروی کنند و آن را طبق خواست خودشان تأویل و تفسیر نمایند، وگرنه در همین رساله ها و اعمال نقص عقاید آنها موجود می باشد، آن هم به صورتی که جای هیچ شک و تردیدی بر جای نمی‌گذارد. آنچه محکم و مبین است این است که عیسی علیه السلام یا یسوع علیه السلام بنده و مخلوق است و این ادعای آنها حتی با عهد قدیم که به آن ایمان دارند و سخنان تمام انبیای سابق که مدعیند به ایشان ایمان دارند در تعارض است. نه عیسی علیه السلام یا یسوع علیه السلام ادعا کرده که لاهوت مطلق است و نه در اوایل دعوتش کسی چنین ادعایی مطرح نموده است، بلکه این موضوع به طور ناگهانی و پس از صدها سال حادث گشت و در سال 325 میلادی در مجمع نیقیه به ثبت رسید. مجمع امپراتور کنستانتین اول افتتاح شد و شورای نیقیه جلسات خود را از 20 می 325 آغاز نمود. مجمع جلسات خود را بر پایه فرمان امپراتور کنستانتین اول جهت بررسی اختلاف بین آریوس و پیروانش از یک سو و بین کلیسای اسکندریه با نمایندگی الکساندریوس اول یا پاپا اسکندریه و پیروانش از سوی دیگر حول مسئله ماهیت یسوع یا عیسی علیه السلام که او آیا همان خداوند است یا طبیعتی بشرگونه دارد برگزار نمود. آریوس الوهیت یسوع را منکر می شد و اعتقاد داشت که زمانی بوده که طی آن یسوع موجود نبوده است و برای او جایگاهی رفیع بین مخلوقات خداوند و آفریده هایش معتقد بود، همانطور که اعتقاد داشت که روح القدس نیز صنع و آفریده خداوند می باشد. در حالی که الکساندریوس اول یعنی پاپا اسکندریه تأکید می نمود که ذات مسیح از خود ذات خداوند است. نظر الکساندریوس اول یا پاپا اسکندریه با رأی گیری که تحت فرمان امپراتور کنستانتین که پاپا اسکندریه را تأیید و آریوس را رد می نمود غالب شد. دو اسقف از امضای بیانیه نیقیه خودداری کردند که به همراه آریوس به الیرا یا بالکان امروزی تبعید شدند و کتاب‌های آریوس سوزانده شد و مذهب و عقاید آریوس بدعت نامیده شد و پیروان او را تا امروز لقب دشمنان مسیحیت دادند. نتیجه شورای اول نیقیه شکلگیری قانون اعتقاد به الوهیت مطلق برای مسیح و شروع ارتباط کلیسا با حاکمیت پس از موجودیت پیدا کردن به عنوان نهادی دینی بود. پس از 3 قرن از تغییر تفکر کلیسا و اختلاط با افکار و ادیان موجود در محیط پیرامون آن از هر نظر از جمله سنویت دین سابق کنستانتین رومی، کلیسا به عنوان مرجعی از طرف امپراتور روم شناخته شد و به عنوان ابزاری جهت محدود ساختن و از بین بردن هر کسی که در چارچوب ایمان وارد می شود تبدیل گردید. سخن فوق تقریباً با تمام تاریخ‌هایی که از کلیسا درباره این شورا روایت می شود و طبیعتاً با کمی اختلاف تطابق دارد. به نظر من هیچ محقق منصفی از اسناد حمایت کنستانتین از الکساندریوس و تثبیت عقیده تثلیث در مسیحیت غفلت نمی کند پس از آنکه نیمی از اسقف‌های مسیحی که آریوس را تایید می کردند بر اثر ترس از درندخویی کنستانتین تغییر عقیده دادند و کیست که نداند کنستانتین تا چه حد زورگو بود و با چه درندخویی با مخالفانش برخورد می کرد حتی اگر نزدیکترین افراد به او بودند. به تاریخ این طاغوتی که مسیحیت منحرف را در اروپا منتشر ساخت مراجعه نمایید. کسی که حتی از قتل نزدیکان و بستگانش که با او مخالفت می نمودند نیز فروگذار نکرد. در حالی که اسقف‌های امروزی از تاریخ کنستانتین خوناشام چشم می پوشند و تصور می کنند که کنستانتین تابع نتیجه شورا بود و برای همه چه موافقان و چه مخالفانش آزادی برمغان آورد. تبعید و آزار و ستم آریوس و حرام دانستن اعتقاد او پس از بیانیه شورا کافی است هدف و غایت تشکیل این شورا را بشناسیم که همان محکوم کردن آریوس و اعتقاد به مخلوق بودن مسیح و در نهایت نشر اعتقادات کفرآمیز برای مسیح و اینکه او خدا است بود. این متن بیانیه شورا می باشد. ترجمه از متن یونانی به عربی و از عربی به فارسی. ما ایمان داریم به خدای واحد، پدر قادر مطلق و خالق همه چیزهای مرئی و نامرئی و به خداوند واحد. عیسی مسیح پسر خدا، مولود از پدر یگانه، مولودی که از ذات و جوهر پدر است. خدا از خدا، نور از نور، خدای حق از خدای حق که مولود است نه مخلوق، برابر در ذات با پدر، کسی که برای ما آدمیان و برای نجات ما نزول کرد و مجسم شد و انسان گردید و زحمت کشید و روز سوم برخاست، کسی که به وسیله او همه چیز وجود یافت، آنچه در آسمان است و آنچه بر زمین است، و به آسمان ها صعود کرد و خواهد آمد تا زندگان و مردگان را داوری نماید. و ایمان داریم به روح القدس و لعنت باد بر کسانی که میگویند زمانی بود که او یعنی کلمه وجود نداشت و یا آنکه پیش از آنکه وجود یابد یعنی مولود شود نبود، یا آنکه از نیستی به وجود آمد و بر کسانی که اقرار میکنند وی از ذات یا جنس دیگری است، و یا آنکه پس از خدا خلق شده یا قابل تغییر و تبدیل است. اینان کسانی هستند که کلیسای جامع تکفیرشان نموده است و تمام اسقف‌های حاضر برای ادای ایمان به این سوگند نام قیام نمودند که در این بین 2 نفر و چه بسا بیشتر بودند که با نظر آریوس و همفکران او موافق بودند. پدر ارتودکس در مصر میگوید شنوده سوم در کتابش طبیعت مسیح میگوید آریوس لاهوت بودن مسیح را انکار میکرد و او را در ذات پایین تر از پدر میدید و او را مخلوق میدانست. ریشه های تفکر آریوسی تا حال حاضر نیز باقی مانده است، حتی پس از حکم به ارتداد و دیوانگی او توسط شورای نیقیه در سال 325. آریوس و طرفدارانش به سبب آزار و اذیت و سوءظن کلیسای مقدس خاموشی گزیدند. طبیعتاً در اینجا شنوده سوم به معتقدین به یهوه مذهب مسیحی که در عالم مسیحیت و به خصوص در مغرب زمین به شکل وسیعی انتشار یافته است اشاره می نماید. معترفین به یهوه یعنی لفظ خداوند در تورات بسیاری از انحرافات کلیسا را قبول ندارند، مانند تثلیث یا اینکه کلمه همان خداوند است و سایر موارد از این دست. اینکه نیمی از حاضرین در شورا نظر آریوس را تایید می کردند یا قبول داشتند خود دلیلی است بر اینکه اعتقاد به اینکه مسیح لاهوت می باشد بدعتی است که در شورای نیقیه تثبیت شده است. اینکه مسیح علیه السلام یا یسوع علیه السلام فقط مخلوقی است در زمان آریوس منتشر شده بود و طرفدارانی داشت. این سخنی است که کشیشان نیز تا به امروز در کتابهایشان معترف هستند. در کتاب تحقیقی درباره مجامع مسکونی مسیحی متران بیشوی آمده است. مجمع نیقیه دلایل انعقادش. ب. اما علت اصلی تشکیل شورا بدعت آریوس بود، چرا که به سبب این بدعت امپراتوری در حال چند پاره شدن بود. به سبب بدعت آریوس، مجمع مسکونی با فرمان امپراتور کنستانتین برای جلوگیری از پاره پاره شدن امپراتوری تشکیل شد و با 318 اسقف در سال 325 میلادی تشکیل گردید. آنگونه که اسقف اتناسیوس که خود از شاهدان و یکی از اعضای مجمع بود یادآوری می کند که در ابتدا 16 اسقف معید آریوس و 22 اسقف تایید کننده پدر الکساندریوس بودند و بقیه موضع مشخصی نداشتند که بعداً مشخص شد. اما در نهایت کار شورا دو اسقف به نامهای سیکوندوس و تیوناس که به تنهایی آریوس را تایید می کردند و از نوشتن تاییدیه بر سوگند نامه مجمع که کاهنان به آن پیوست کرده بودند خودداری می ورزیدند، طرد شدند و در ایام قدیس اپیفانیوس نوشته های 318 فرد حاضر در شورا موجود بوده است. این به برکت شرح قدیس اتانیسیوس بر افتراهای آریوس بر سوگند نامه بود و در این وسعت بزرگی و عظمت دفاع الکساندریوس در شورا را می‌بینیم. رسیدن به سوگند نامه شورا آسان نبود، بلکه تلاشی آکنده از ترس و وحشت را می‌طلبید. 5. شورای نیقیه 2. آریوس و بدعت‌گذاری. زمانی که در آن تقریباً همه عالم خط فکری آریوسی داشتند و نه اتانسیوسی سپری شد. در برهه‌ای از آن زمان امپراتور پاپ روم را عزل کرد و او آخرین نقطه تکیگاه ایمان به اعتقاد آریوسی بود. هنگامی که پاپ از زندان به مسندش بازگشت بر ایمان آریوسی که پیش از آن رد شده بود معتقد بود. این مرحله‌ای بود که جز اتانسیوس و اسقف‌های مصر که بر ایمان صحیح بودند بر آن باقی نماندند. از این رو جای تعجب ندارد که اشعیای نبی می‌فرماید مبارک است قوم من مصر. اشعیا 19:25. ولی بعدها بسیاری کرسی روم پدر الکساندری را یاری نمودند، مانند پدران هم عصر پدر اتناسیوس که او را یاری کردند. مسیحیت به طور کامل در جهان ویران شد و در مقابل طغیان آریوسی ذلیل شد و نماینده ای از کرسی اسکندریه باقی نماند جز پدر الکساندریه تبعید شده و اسقف‌های مصری و بر ما است که از آثار باقی مانده از گام‌های پدرانمان پیروی کنیم. مجامع مسکونی مسیحی، مجامع مسکونی و بدعت‌گذاری‌ها متران بیشوی. در آن زمان بسیاری با آنکه بنای مخالفت گذاشتند ولی پس از آن در مجمع نیقیه تایید و تصویب شد و تا به امروز در میان مسیحیان هستند کسانی که این عقیده منحرف را قبول ندارند و به آن گردن نمی نهند. این یکی از رساله هایی است که علمای غیر عامل برای اثبات ادعای باطل و گمراهانه خود مبنی بر اینکه لاهوت مطلق در جسد حلول یافته است از آن بهره برداری می کنند. 1. پولس فرستاده یسوع مسیح به فرمان نجات دهنده ما خداوند و پروردگار ما یسوع مسیح که امید ما است. 2. به تیموتائوس فرزند حقیقی من در ایمان تقدیم می گردد. از طرف خدای پدر و پروردگار ما مسیح عیسی فیض و رحمت و سلامتی به تو باد. 16. و به اجماع بزرگ که سر تقوا است، خداوند در جسد ظاهر شد و در روح تصدیق شد و برای فرشتگان مشهور گردید و امتها را موعظه فرمود و عالم با او ایمان آورد و در شکوه به بالا برده شد. اولا، اصحاح اول از رساله به عیسی علیه السلام فقط صفت ربوبیت داده است و این صفتی است که متصف شدن پیامبر و رسول علیه السلام به آن بی اشکال است، زیرا اینها علیه السلام مربیان مردمند و برای اتصاف به آن از پدری که به آن متصف می شوند و نسبت به خانواده اش نام رب می گیرد سزاوار ترند. علاوه بر این، در اصحاح آمده است که فرستادن فقط با امر خدای سبحان ممکن است و عیسی مأمور بود طبق امر خداوند. بنابراین عیسی علیه السلام مأمور بود و فرمان الهی را اجرا می کرد و این به آن معنا است که خداوند از عیسی برتر، داناتر و قدرتمندتر است. بنابراین ثابت می شود که عیسی علیه السلام به کسی غیر از خود نیاز دارد تا صفحه وجودش را از نقص و کاستی بپیراید. وگرنه معنا ندارد که وی هم مأمور باشد و هم کامل مطلق، زیرا چون این چیزی مخالف حکمت است. کامل مطلق از غیر خود چه طرفی میتواند ببندد؟ اما از آنچه در همین رساله در اصحاح سوم آمده است، بعد از تفسیری که ارائه نمودیم فهمیده می شود که ظهور خداوند در جسد دقیقا مانند ظهور او در تمام عوالم خلق شده و تجلی او در آن و ظهور خلقت به خدای سبحان می باشد. آری، در اینجا ویژگی خاصی برای این کلام است، زیرا عیسی تمثیل پرتو فروزان خدا در سایر می باشد، یعنی او دست خدا، وجه خدا و صورت خدا می باشد و در این حال او بنده ای مخلوق است و خدای سبحان و متعال نمی باشد. بین حقیقت و صورت تفاوت زیادی وجود دارد، همانطور که بین شیء و لاشیء یعنی چیز و هیچ چیز فرقی فراوان نهفته است. همانطور که پیشتر بیان داشتم، خداوند در عوالم آفرینش تجلی یافته و در آنها ظاهر گشته و آنها را بروز داده است. البته این به آن معنا نیست که وی در اینها حلول کرده است یا این عوالم لاهوت مطلق گشته اند یا برخی از آنها هر چقدر هم که نورش عظمت داشته باشد بتواند لاهوت مطلق شود، زیرا به هر حال مخلوق است و به صورت نوری آمیخته با ظلمت باقی میماند. بالاترین مقامی که ممکن است انسان به آن دست یابد خدای در خلق شدن می باشد. نزدیک است که روغنش روشنی بخشد، هرچند آتش به آن نرسیده باشد، نوری افزون بر نور دیگر. نزدیک است از خود روشنی بخشد، ولی هیچگاه به خودی خود نور نمی دهد. به همین دلیل در ابتدا امر بر حضرت ابراهیم علیه السلام مشتبه شد تا خدا حقیقت را به او شناساند، ولی هیچگاه خودش نور نمی دهد. در حدیث قدسی از خداوند سبحان تعالی آمده است که فرمود: زمین و آسمان گنجایش مرا ندارد، ولی دل بنده مؤمن من دارد. یعنی او وجه الله و ید الله است و این معنا در قرآن نیز آمده است. آنان که با تو بیعت می کنند جز این نیست که با خدا بیعت می کنند. دست خدا بالای دست هایشان است و ذات یا وجه پروردگار صاحب جلال و اکرام تو است که باقی می ماند. و این مطلب در متونی که پیشتر از تورات و انجیل ارائه شد به روشنی آمده است. پسر، در تورات و انجیل آمده است: پدرم، پدر شما، فرزند پدر، فرزندان خدا. پروردگار لشکریان این چنین می فرماید:
آنها بنا خواهند نمود، من ویران می سازم. سرزمین آنها سرزمین شرارت و خودشان مردمی که پروردگار تا ابد بر آنها خشمگین می باشد نامیده می شوند. 5. وقتی شما همه اینها را به چشم خود دیدید می گویید بزرگی و عظمت خداوند در آن سوی سرحدات اسرائیل باد. 6. پسر پدر خود را احترام می کند و غلام آقای خود را احترام می کند. پس اگر من پدر شما هستم، احترام و کرامت من کجا است؟ اگر من آقای شما هستم، وقار حرمت من کجا است؟ پروردگار لشکریان گفت، ای کاهنان، شما نام مرا بی حرمت ساخته اید. 21. در آن لحظه روح القدس شادی عظیمی به عیسی بخشید و عیسی گفت، ای پدر، ای خداوند آسمان و زمین، تو را سپاس میگویم که این چیزها را از خردمندان و دانایان پنهان نمودی و برای کودکان آشکار ساختی. آری ای پدر، زیرا نظر تو این چنین بود. 22. به شاگردان خود رو کرد و گفت، پدر، همه چیز را در اختیار من گذاشته است. فقط پدر میداند که پسر کیست و همچنین فقط پسر و کسانی که پسر بخواهد میدانند پدر کیست. 23. و عیسی در خلوت رو به شاگردان خود کرد و به طور خصوصی گفت، خوشا به حال آن چشمانی که آنچرا شما میبینید میبینند. 24. بدانید انبیا و پادشاهان بسیاری آرزو میکردند که آنچرا شما میبینید ببینند اما ندیدند و آنچرا شما میشنوید بشنوند اما نشنیدند. 1. ای فرزندان خدا، پروردگار را ستایش کنید. جلال و قوت را برای خداوند توصیف نمایید. 2. خداوند را به جلال اسم او تمجید نمایید. خداوند را در زینت قدوسیت سجده کنید. وقتی عیسی جمعیت زیادی را دید به بالای کوه رفت. در آنجا نشست و شاگردانش به نزد او آمدند. 2. دهان خود را گشود و با آنها چنین تعلیم داد. 3. خوشا به حال مسکینان روحانی، زیرا ملکوت آسمان ها از آن ایشان است. 4. خوشا به حال ماتم زدگان، زیرا ایشان تسلا خواهند یافت. 5. خوشا به حال فروتنان، زیرا ایشان وارثان زمین خواهند شد. 6. خوشا به حال گرسنگان و تشنگان عدالت، زیرا ایشان سیر خواهند شد. 7. خوشا به حال رحم کنندگان، زیرا ایشان رحمت خواهند یافت. 8. خوشا به حال پاک دلان، زیرا ایشان خدا را خواهند دید. 9. خوشا به حال صلح کنندگان، زیرا ایشان پسران خدا خوانده خواهند شد. 10. خوشا به حال کسانی که در راه عدالت جفا می‌بینند، زیرا ملکوت آسمان‌ها از آن ایشان است. 11. خوشحال باشید اگر به خاطر من شما را خار می سازند و به شما جفا می رسانند و به ناحق هر گونه تهمت به شما می زنند. 12. خوشحال باشید و بسیار خوشی کنید، زیرا اجر شما در آسمان ها بزرگ است. آنها این چنین به انبیای پیش از شما نیز جفا می رسانیدند. این عباراتی که در تورات یا انجیل آمده و جاهلان را به اشتباه انداخته است و علمای غیر عامل نیز آنها را تأویل نمودند تا از فرزند بودن انسان برای خدای سبحان دم بزنند یا الوهیت مطلق را برای انسان ادعا کنند، به هیچ وجه و صورتی الوهیت مطلق برای انسان قائل نیست، بلکه اینها در مجموع نفی کننده فرزند حقیقی بودن برای هر انسانی می باشند. از آنجا که بعضی ها جماعتی با عنوان فرزندان خداوند نامیده می شوند، آیا فرزندان حقیقی خداوند و خدایان هستند تا بر اساس آن گفته شود که چون در انجیل آورده شده که عیسی فرزند خداوند است، دلیل بر الوهیت و فرزند حقیقی بودن وی برای خدا می شود؟ تعالی الله. اگر انسان طالب شناخت حقیقی با دلی گشوده به آن التفات کند، همانطور که خدای سبحان که او را خلق کرده چنین اراده فرموده است، می‌بیند که عیسی علیه السلام پیش از آن که این عبارات را بر زبان آورد، خدا را سپاس می‌گوید و او را حمد می‌کند. اگر انسان با دیده انصاف بنگرد، در می‌یابد که این عبارات بر تمام انبیا و مرسلین و اوصیا، کسانی که حجت‌های خدا بر خلقش و جانشین او بر زمینش بودند، منطبق است. هر حجتی از حجت‌های الهی، عارف‌ترین افراد زمانش به خداوند است و لذا این مطلب که فقط او و نه دیگری از اهل زمانش خدا را می‌شناسد بر او صدق می‌کند. همچنین این مطلب بر او صادق است که جانشین خدا و حجت الهی را آنگونه که حق معرفتش است کسی نمی‌شناسد مگر خدایی که او را خلق کرده است. فقط پدر می‌داند که پسر کیست و همچنین فقط پسر و کسانی که پسر بخواهد می‌دانند پدر کیست. این مطلب در سخن پیامبر خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم به وصیش علی ابن ابی طالب علیه السلام آمده است، آنگاه که فرمود: ای علی، کسی خدا را نشناخت مگر من و تو، و کسی مرا نشناخت مگر خدا و تو، و کسی تو را نشناخت مگر خدا و من. همچنین انسان باید این واقعیت را بداند که خلق همگی عیال خداوند سبحان و متعال هستند و او بر آنها رحمت دارد، همانطور که پدر بر فرزندانش رحم و مهربانی می کند. بلکه خداوند به خلایق مهربان تر از مادری است که به یگان فرزندش مهر می ورزد. قطعا مخلصین از انبیا و اوصیا و اولیا علیهم السلام محبوب ترین خلایق نزد خداوند سبحان هستند. پس آنها اولاترند به اینکه خدای سبحان و متعال بر آنها در این معنی پدر باشد، چرا که آنها خدای سبحان را اطاعت کرده و نافرمانی ننموده اند، همانطور که فرزند صالح از پدرش اطاعت می کند و به او احسان و نیکی می نماید. لذا به این معنا صحیح است که آنها فرزندان خدا باشند. ایشان لاهوت مطلق نیستند، بلکه بندگانی ارجمند و گرامی‌اند، چرا که شکر گزارند و گفتند که خدای رحمان فرزندی اختیار کرده است، منزه است او، بلکه آنان بندگانی گرامی هستند. اگر خدا می‌خواست که برای خود فرزندی برگیرد، از میان مخلوقات خود هرچی را که می‌خواست برمی‌گزید. منزه است او، او است خدای یکتای قهار. و قرآن بیان داشته که ایشان علیهم السلام نزدیک است روغنش روشنی بخشد، هرچند آتش به آن نرسیده باشد، نوری افزون بر نور دیگر. یعنی اینها خدای در خلق هستند، یعنی تجلی خدا و صورت خدایند، همانطور که در حدیثی از ایشان نقل شده است که خدا انسان را بر صورت خود آفرید. 26. و قال الله نعمل الانسان على صورتنا که شبهنا. سرانجام خدا فرمود انسان را بر صورت خود بسازیم که شبیه ما باشد. اینها خدای سبحان و متعال نیستند و در نتیجه نگریستن به آنها همان نظر انداختن به خدا است و دیدنشان همانند دیدن خدا. در انجیل نیز آمده است: 8. خوشا به حال پاک دلان، زیرا ایشان خدا را خواهند دید. 9. خوشا به حال صلح کنندگان، زیرا ایشان پسران خدا خوانده خواهند شد. در قرآن همین عبارت را می‌یابی: در آن روز چهره‌هایی هست زیبا و درخشان که سوی پروردگارشان نظر می‌کنند. ابو سلط حربی از امام رضا علیه السلام نقل کرده است که ایشان فرمود: پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: کسی که مرا در زمان حیاتم یا پس از مرگم زیارت کند، خدای متعال را زیارت کرده است. و جایگاه پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در بهشت برترین درجات است. کسی که پیامبر را در جایگاهش در بهشت زیارت کند، خدای تبارک و تعالی را زیارت کرده است. با آن حضرت عرض کردم: ای فرزند رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، معنای این خبر چیست که روایت می کنند؟ پاداش لا اله الا الله نظر به وجه خدای متعال است. آن حضرت علیه السلام فرمود: ای ابا سلط، هر که خدای متعال را به وجهی چون وجوه وصف کند کافر است، لیکن وجه خدای متعال، انبیا و فرستادگان و حجتهای او علیهم السلام می باشند. آنها کسانی هستند که به وسیله ایشان به سوی خدای بزرگ و دین و معرفت او توجه می شود و خداوند متعال فرموده است هرچه بر روی زمین است دست خوش فنا است و ذات یا وجه پروردگار صاحب جلالت و اکرام تو است که باقی می ماند و نیز فرموده است هر چیزی نابود شدنی است مگر وجه او. حق تعالی می فرماید بگو اگر خدای رحمان را فرزندی می بود من نخستین پرستندگان می بودم. بگو اگر خدای رحمان را فرزندی می بود من نخستین پرستندگان می بودم. یعنی حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم نزدیک ترین چیز به خداوند سبحان است و او اولین مخلوقی است که خداوند سبحان و متعال آفریده و او نخستین کسی است که خدای سبحان و متعال را پرستش کرده است. لذا اگر خدای سبحان و متعال را فرزندی می بود که خداوند بسیار متعالی تر از آن است، این فرزند حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم می بود، زیرا آنها می گویند اولین چیزی که از او صادر شده است فرزند یا کلمه بوده است. محمد صلی الله علیه و آله و سلم که می گوید من نزدیک ترین خلایق به خدای سبحان و متعال هستم، نگفته است من پسری هستم که از خداوند سبحان و متعال جدا شده ام و نگفته است من لاهوت مطلق هستم، بلکه گفته است که من بنده خدا و پسر بنده خدا هستم و گفتند که خدای رحمان فرزندی اختیار کرده است، منزه است او، بلکه آنان بندگان گرامی هستند. کسی که به دنبال حق و حقیقت است باید در جستجوی خیش دقت و اخلاص را قصد کند تا به حقیقت نایل گردد و خود را از خشم خداوند سبحان و متعال نجات بخشد. و گفتند خدای رحمان فرزندی اختیار کرده است، هر آینه سخن زشتی آورده اید، نزدیک است که از این سخن آسمان ها بشکافند و زمین باز شود و کوه ها فرو افتند و در هم ریزند، زیرا برای خدای رحمان فرزندی قائل شدند. خدای رحمان را سزاوار نیست که صاحب فرزندی باشد.